دوست را سوی خودش میخوانم. وامه دوست کجاست؟ کربلا کربلا مقصد انبیان، مرد این جاده ای.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در آستانه اربعین حسینی، آمار خروج زائران برای حضور در مراسم اربعین حسینی از 3,500,000 نفر گذشت. موج بازگشت زائران به کشور هم شدت گرفته و بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین تا عصر دیروز بیش از 2,000,000 زائر به ایران بازگشتند. وزیر کشور هم که به مرزهای خسروی و مهران رفته در حاشیه بازدیدهای خود گفت حدود نیمی از تردد زائران از مرز مهران و 15% از مرز خسروی صورت می‌گیرد. وزیر راه نیز در جریان بازدید از پایانی مرزی شلمچه به زائران توصیه کرد بازگشت خود را به روز اربعین موکول نکنند. اما یک روز مانده به اربعین، میلیون ها نفر از نقاط مختلف دنیا خودشان را به کربلا رساندند تا مراسم اربعین حکایت دلدادگیشان به ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد.
ساختم باشه عشق امام حسین دیگه، مارک فرده اینجا دیگه.
زائران اربعین که عمودهای طی شده برایشان در نزدیکی کربلا به شمارش های پایانی افتاده، از تجربه خود میگویند
وقت هست ولی خب خیلی کم مونده. تشریف خطیب ایران میتونن بیان.
ما تو این سفر غیر از زیبایی چیزی ندیدیم. به قول حضرت زینب فرمودن که ما رأیت الا جمیلا. نمیتونم بس کنم، همکی نیاد ضرر کرده.
اونا که نیومدن دیگه افسوس میخورن، کاش که برفتن.
سخت بادم اگه جا بمونم، خودم و هر جوری شاهد میره.
مکبداران مسیر پیاده روی هم آماده پذیرایی از مسافران تازه از راه رسیدن.
مکب شهدا و دو شهید گمنام از جزیره هرمز هستیم، انشالله تا اربعین هستیم.
عمود 1341 ریحانت و نبی از قم
مادر ستونه 1341 منتظر حضورگرم تو هست.
فرصة حتى من بعد الاربعين استريحوا الزوار الايراني.
فرصة تا روز بعد از اربعین هست. زائران ایرانی، عراقی یا از هر کجایی که آمدی، اینجا بیایید استراحت کنید. خوش آمد میگم به شما.
مسئولان ستاد اربعین اعلام کردند مواکب ایرانی تا 3 روز بعد از اربعین در شهرهای زیارتی عراق برپاست.
یه وحدت علاوه سیاسی، قدرت، یعنی حسین رو باید دنیا بشناسه که اینجوری باید ما معرفیش کنیم.
بهترین جای جهان بهشت حرم حسین و ابوالفضله، حتما شرکت کنن.
الگوی ورود و خروج از مرز در سالهای گذشته نشان می‌دهد چند روز مانده به اربعین زمان مناسبی برای ورود به کشور عراق از لحاظ تراکم جمعیت در مرز و یا دسترسی به وسایل نقلیه عراقی است. علی سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
تجدید میثاق اعضای هیئت دولت 14 با آرمانهای امام راحل. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت 14 به مناسبت هفته دولت و در روزهای آغازین فعالیت با حضور در مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند. آقای پزشکیان در این مراسم ضمن تجدید میثاق با امام راحل تاکید کرد به عهدمان با مردم وفاداریم. رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در ادامه در محل یادمان شهدای دولت حضور یافته و به شهیدان رجایی با هنر بهشتی شهدای دولت و شهدای هفتم تیر ادای احترام کردند. هیئت‌های دانشجویی فردا با رهبر معظم انقلاب دیدار می‌کنند. جمعی از هیئت‌های دانشجویی سراسر کشور فردا همزمان با روز اربعین پس از تجمع در مسجد دانشگاه تهران به صورت دسته عزاداری به سمت حسینیه امام خمینی حرکت کرده و در محضر حضرت آیت الله خامنه‌ای عزاداری می‌کنند. قرائت زیارت اربعین و اقامه عزای حسینی از برنامه‌های این مراسم خواهد بود. همزمان با اربعین حسینی در کربلای معلا مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین در تهران برگزار می شود. فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ گفت این مراسم از ساعت 6 صبح فردا از میدان امام حسین آغاز می شود و تا حرم حضرت عبدالعظیم حسن علیه السلام ادامه دارد. سردار حسن زاده:
این حرکت بزرگ و با عظمت که 12 سال خودش رو داره تجربه میکنه از ساعت 6 صبح از میدان آینی امام حسین علیه السلام حرکت عموم مردم آغاز میشه و انشالله تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی ادامه پیدا میکنه. در ابتدای صبح مراسمی رو با قرائت زیارت اربعین در میدان امام حسین خواهیم داشت و انشالله پیاده روی از اونجا آغاز میشه. تمهیدات زیادی دیده شده. البته مهمترین و بزرگترین و اثرگذارترین این تمهیدات تمهیداتیه که خود مردم دیدن. هیئت‌های عزاداری، موکب‌ها، پایگاه‌های بسیج، مساجد که اینها اومدن، ایستگاه‌های صلواتی، ایستگاه‌های فرهنگی و فعالیت‌های متنوعی رو دارن دنبال می‌کنن. امسال ما شاهد فعالیت‌های خلاقانه هستیم از موکبداران عزیزمون. در بین راه تمام دستگاه‌های اجرایی و امدادی مثل اورژانس، مثل هلال احمر و تمام دستگاه آتش نشانی، تمام دستگاه خدماتی، اتوبوسرانی، مترو، همه اینا آمادگی لازم رو کسب کردن برای اینکه خدماتی رو به مردم عزیزمون بدن.
ادامه خبرها. استقرار نیروهای هلال احمر در بیمارستان‌های کاظمین و سامرا. رئیس جمعیت هلال احمر از حضور پزشکان ایرانی برای اولین بار در بیمارستان‌های سامرا و کاظمین خبر داد. آقای کلیوند با بیان اینکه بیش از 70 مرکز درمانی برای ارائه خدمات به زائرین اربعین برپا شده گفت با همکاری وزارت بهداشت عراق نیروهای هلال احمر در بیمارستان‌های کاظمین و سامرا مستقر شدند.
تو کار خیلی خوب که انجام شد. همکاری بین ما و هلال احمر عراق، همکاری بین ما و وزارت بهداشت عراق، همکاری بین ما و هشت و شعبی عراق، همکاری بین ما و گروه های مردمی که دارن کار خدمات سلامت انجام میدن ایجاد شد و این باعث شد که ما برای نخستین بار در شهرهای کاظمین و سامرا هم در بیمارستان های عراق مستقر بشیم. خب بسیم دیجیتالی که در آمبولانس های ما استقرار داره تونست با فرکانس آمبولانس های عراق هم جهت بشه و کمک خیلی خوبی در این خصوص انجام شد. لذا ما ظرفیت هامون رو با وجود همکاری های چند جانبه که داشتیم چند برابر شد و این تونست تسهیلگری کنه کار زائران و مراجعه کننده هان رو به مرکز درمانی. طرح طبیبان دوار توسعه پیدا کرد، رضایتمندی خیلی خوبی رو داشته. وقتی که زائرین میریم مراجعه میکنیم و ازشون سوال میکنیم خیلی راضین. متخصصینی که امسال ما رو همراهی کردن 6000 نفر در قالب کادر سلامت دارن کار میکنن، 2000 نفر کادر طبیبان دوار، کار بزرگیه که داره انجام میشه. مجوز ورود بالگرد هامون به آسمان عراق و خاک عراق هست که هر وقت لازم باشه بتونیم ازش استفاده بکنیم. از همه مهمتر حضور جمعیت هلال احمر در محورهای مواصلاتی هر 60-70 کیلومتر یک پایگاه و اینکه در نقطه صفر مرزی خاک عراق مشترکاً با هشت شعبی درمانگاه ها و کلینیک های خیلی خوبی رو برقرار کردیم که تا الان تونسته خیلی جانها رو نجات بده. ما انشالله تو چند روز باقی مونده با همین ظرفیت و همین توان خدمت رسانی میکنیم که به امید خدا زائرینمون به سلامت به کشور برگردن.
اطعام روزانه 20000 زائر در موکب اربعینی حرم بانوی کرامت. مسئول مهمان سرای موکب آستان مقدس کرمی اهل بیت سلام الله علیها گفت روزانه 20000 پرس غذای سرد و گرم و میان وعده بین زائران موکب این آستان توزیع می شود. آقای موسا کاظمی با بیان اینکه فعالیت خادمان این موکب از قبل از اذان صبح آغاز می شود افزود موکب حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها در عمود 1080 مسیر پیاده روی اربعین قرار دارد. روایت چریک تنهایی که ساباک را درمانده کرده بود. شهید سید علی اندرزگو پس از سالها مبارزه با هویت‌های مختلف دوم شهریور سال 1357 به دست عوامل رژیم پهلوی به شهادت رسید. او در 15 سال مبارزات علیه رژیم پهلوی خواب را از چشمان ساباک ربوده بود.
روایتی از یک شهید مبارز انقلابی.
امام رو پشت سر خودش داشت، یعنی معتقد بود برای رسیدن به اون هدف باید تمام مشکلات مسیر رو به جان بخره.
در یک خانواده بسیار فقیر متولد شد در تهران.
می گفت پدر در اون سالهای مبارزاتش توجه خاصی به بیت المال داشته،
پولهای زیادی در اختیارش بود، اما زندگی ما یک زندگی فقیرانه بود.
شهید اندرزگو در مکتب امام خمینی با شجاعت مبارزه می کرد.
امام رو به عنوان مقتدا و مراد خودش قرار میده.
نقش ویژه و اساسی در حرکت انقلاب داشتن که امام فرمودند که ما نیمی از انقلاب رو مدیون شهید اندرزگو هستیم. به شدت آدم با نفوذی بود. اون زمان شهید اندرزگو در دربار شاه نفوذی داشت، در دفتر نخست وزیر نفوذی داشت.
شهید اندرزگو مبارزی بود که علیه رژیم وابسته و سرسپرده شاهنشاهی مبارزه کرد
و سرانجام این شهید والا مقام پس از سالها مجاهدت و تلاش در مکتب ابا عبدالله الحسین و در نهضت امام خمینی رحمت الله علیه در دوم شهریور 1357 به دست ساواک به شهادت میرسد.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. 1707 کلاس درس تا پایان شهریور به دانش آموزان واگذار خواهد شد. رئیس سازمان نوسازی مدارس گفت تا پایان شهریور تعداد 1707 کلاس درس را به آموزش و پرورش تحویل خواهیم داد و استان خراسان رضوی دارای بیشترین سهم است. آقای خان محمدی یادآور شد تا دهه فجر پارسال 4500 کلاس تحویل داده شده و 1250 میلیارد تومان هم برای استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی هزینه شده است. به یفسود 30,000 کلاس درس هم تا کنون رنگامیزی، بهسازی و شادابسازی شده است. رؤسای جمهور و مجلس در گذشت زنده‌یاد سلیمی آشتیانی خیر مدرسه ساز را تسلیت گفتند. در پیام آقای پزشکیان آمده بدون تردید خدمات ارزشمند این انسان متحد و نیکوکار در امر مدرسه سازی باقیات و صالحات ارزشمندی برای آن مرحوم خواهد بود. آقای قالیباف هم به را شخصیتی پرتلاش خواند که اقداماتش در ساماندهی فعالیت‌های خیر و خداپسندانه به عنوان ذخیره صالح بر جای خواهد ماند. گفتنیست هاشم سلیمی آشتیانی از بنیانگذاران جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و بسیاری از تشکل‌های خیریه در ایران به دلیل ابتلا به سرطان در 66 سالگی درگذشت. به علاوه بر حضور مؤثر و مستمر در حوزه خیرین سلامت کشور، بیش از 20 باب مدرسه را احداث کرد و در ساخت بیش از 200 مدرسه نیز نقش اساسی داشت. و آخرین خبر این بخش، عیادت وزیر فرهنگ و ارشاد از استاد محمد علی بهمنی. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در بیمارستان از استاد بهمنی عیادت کرد و در جریان روند درمان این شاعر پیشکسوت قرار گرفت. استاد محمد علی بهمنی 31 مرداد به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شده است. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 11 امروز شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
ای زبان فارسی نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه آرم بگوییم نشانه. آرم واژه بیگانه است به معنی نشان هر مؤسسه و نهاد دولتی و غیر دولتی که برای شناسایی طراحی می شود. به جای آرم بگوییم نشانه. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی، شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
درود بر همه شما عزیزان شنونده، همراهان گرانقدر رادیو معارف. خیلی متشکرم از اینکه همچنان کنار ما هستید. امیدوارم برنامه ما تا این لحظه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه و فرصت داشته باشید باقی این نوبت کاری و تا پایان روز شنونده صدای فضیلت و فطرت بمونید. به ساعت 11:15 شنبه رسیدیم و ازتون دعوت میکنیم که همچنان با ما باشید.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای
واژه ها سلامت زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. چه ازدهامی پیاده روی اربعین. الحمدلله لب مرز تو مسیرها هر چی فیلمشون میدن، هر چی گزارش میدن از ازدهام و شلوغی مردمه که میخوان برن خدمت ارباب سید الشهدا انجام وظیفه بکنن. این ازدهام ها گاهی وقتا مشکلاتی رو هم ممکنه ایجاد بکنه، مثل گرمازدگی، مثل اینکه شست پای ما بخوره به پاشنه پای نفر جلویی و در هم رفتگی مفصل پیدا بکنیم و اختلالات و مشکلات شبیه. پیشنهاد میکنیم حتما اگر دیدید که ازدهام زیاده، گاهی وقتا مسیرهای خلوت جایگزین هست، حتما سعی کنیم وسط ازدهام‌ها کمتر بریم. نکته دوم، پامون رو دقت بکنیم. اولا کفشی چیزی داشته باشیم که از شست پامون محافظت کنه. دمپایی ساده‌ای نباشه که راحت پامون با پای دیگران برخورد بکنه، شستمون برخورد پیدا بکنه و خدا اینکه آسیب ببینه. مثلا کفشایی باشه، کفش نسبتا خوبی باشه که محافظت کنه از پای ما.
نفس نفس با حسین، قدم قدم تا خدا، علم علم روی دوش، حرم حرم کربلا.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد، جایی که تمام شنیده ها ملموس
خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
شرطی حیاتی در این مسیر.
سفر
عشق.
نمم محل لحظه آرزوم دریا شم، اربعین میام میخوام تو سپاه تو باشم.
اگر هم به هر علتی شست پامون برخورد پیدا کرد با نفر جلوییم، هستن طبیبانی تو مسیر بر بچه‌ها که کارو ماساژ کردن، حتی پزشکان ارتوپد هستن. مثلا به قولنج دستی که میشکنن شست پا رو مثلا همین حالت کشیدگی به سمت بیرون و به راحتی آزاد میشه، چیز نگران کننده ای نیست. اما حتما مراجعه کنید، حتما براتون اصلاح بکنن که خدای نکرده همین درد شست پا کلی ذهن ما رو درگیر نکنه، مسیر رو بر ما سخت نکنه. این هم نکته دوم. نکته سوم و پایانی، حتما همراه خودمون زردچوبه با عسل ببریم. تو این ازدهام ها، تو این فشارها، برخوردهایی که خدا نکرده پامون گاهی وقتا زخمی میشه، دستمون زخمی میشه، یه مقدار عسل و زردچوبه بگذاریم، گاز استریل از قبل برده باشیم بگذاریم روش، یه چسبی بزنیم، این باعث میشه خدای نکرده آلودگی هایی که تو محیط هست برا ما دردسر ایجاد نکنه و زخم به سرعت ترمیم بشه. رعایت این نکات باعث بشه ایشالله بیمار نشیم، صحیح و سالم بریم و به وطنامون برگردیم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
میشکنه بغزم و ذکر روم هرچما، میشکنه بغزم و ذکر روم هرچما. السلام و علی ساکن کربلا، یا حسین یا حسین.
بله، به هر گوشه‌ای که نگاهی میندازیم متوجه میشیم که از هر خانواده‌ای چند نفری هستن که این روزها زائر اربعین حسینی شدن. انشالله که خود متعال از همشون به بهترین شکل قبول بکنه سفرشون، در عین سلامت و صحت هم به پایان برسه انشالله. به ساعت 11:20 رسیدیم و به لطف خدای متعال تا ساعت 14 با شما خواهیم بود. تا چند ثانیه دیگه شما میتونید شنونده برنامه زمزم احکام باشید و از ساعت 11:40 هم با برنامه از آنگاهی به امید دیدار در خدمت شما هستیم و به اتفاق به استقبال لحظه ملکوتی از آن ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:09 خواهیم رفت. روایت کتاب رو برای ساعت 12:30 در نظر گرفتیم. بربال سخن ساعت 12:45 پخش میشه که توی این برنامه میتونید سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو بشنوید. منشور امیر رو هم برای ساعت 13:15 تقدیمتون خواهیم کرد و شرحی که دیگر از خطبه های نهج البلاغه رو از زبان استاد محدثی خواهیم شنید. برنامه اندیشه ها ساعت 13:30 پخش میشه و در نهایت 13:55 هم میتونید شنونده برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی در قالب برنامه پیام ولایت باشید. دعوت میکنم به مدت 18 برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان گرامی سلام، وقتتون بخیر. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. گفتگوی ما در بخش ابتدایی برنامه با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین بهیدپور درباره موضوع فقهی نذر هست. خدمت حضرت عالی سلام میگم استاد، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. دوستان گرامی، ما در این قسمت مباحث استاد وحیدپور رو میشنویم و انشالله در قسمت بعدی پاسخگوی سوالهای شرعی شما عزیزان خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید پاسخ سوالهای شما رو بیان خواهند کرد. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. سامانه پیامک ما هم شمارش هست 30553. خب استاد وحیدپور، یکی از فرضهایی که در خصوص نذر کننده‌ای که از دنیا رفته این است که این شخص نذر کرده، به خواستش هم رسیده و توانایی انجام نذر رو هم داشته، مقید به زمان خاصی بوده، ایشون کوتاهی کرده و انجام نداده و از دنیا رفته و این تکلیف به عهده‌اش مونده. حالا از نظر فقهی وظیفه چیه؟ ورثه وظیفه‌ای دارن؟ آیا قبل از اینکه اموالش تقسیم بشه باید این کار رو براش انجام بدن؟ یا اگر ایشون هیچ مالی برای انجام اون نداشت و از خودش باقی نگذاشته بود، از نظر فقهی اینجا آیا ورثه وظیفه‌ای دارن یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در حقیقت جناب عالی نذر مشروط رو مطرح کردید. نذر مشروط معناش این است که گفته است برای خداست، بر عهده من، اگر مریضم خوب شد، بچه‌م مریضم خوب شد، من مثلا فرض بفرمایید که 1,000,000 میدم به مسجد کمک میکنم یا هر چه. در هر صورت نذرش هم نذر مالی بود، یک بار مالی داره و حاجتش هم برآورده شد. فرض بر این که الحمدلله خدا رو شکر حاجتش برآورده شد، به اون حاجت رسید، فرزندش مریضش خوب شد و تکلیفه بر عهده‌اش اومد، یعنی باید به این نذر عمل کند.
بله.
خب اینجا اگر عمل نکرد، هنس نذر در واقع،
نذرش رو شکسته.
شکسته. باید عمل بکنه، به این نذرش عمل بکنه. اگر به این نذر عمل نکنه گناه کرده، تخلف کرده.
درست.
خب این تا آخر عمر وقت داره که این کارو بکنه. تا آخر عمر میتواند این کار رو انجام بده. زمان خاصم براش نگذاشته. گفته حاجتم برآورده شد، من فرض کنید که این پول رو میدم، به مسجد میدم، به ایتام میدم، هر چی. زمان که مشخص نکرده بود که کی من این رو میدم. تسامح و سهل‌انگاری جایز نیست. فرض بفرمایید که این شخص حالا تسامح و سهل‌انگاری هم کرد، یعنی این که هی طولش داد، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال، بابا خب به این نظرت عمل بکن دیگه، شما حاجتت رو که گرفتی، عمل نکرد و از دنیا رفت. آیا ورثه باید این تکلیفی که بر عهده میت بوده عمل بکنن یا خیر؟ بله، تکلیف بوده، به عبارت دیگر بفرمایید تکلیف مالی بوده، مثل یک کفاره است که شخص بدهکار بوده، مثل فطریه، مثل عرض می شود که رد مظالم، اینجور چیز هاست. بله، منتها اینجا یک تفاوت نظر میان آیون فقها هست.
بله.
که آیا این 1,000,000 که این نذر کرده بود که به فقیر یا به مسجد یا به هرچی بپردازد، این 1,000,000 رو باید از اصل مال میت بپردازن، یعنی جزء دیون اصلی است، اینجا نیاز به توضیح داره، حالا عرض میکنم، یا از ثلث مال، میدونید فرقش چیه؟ که اگر از اصل مال باشه میگن خب قبل از اینکه اموال تقسیم بشه باید بدهی های میت داده شود. بدهی هاش چیه؟ بدهی به خلق خدا، مثلا به فرض کنید که مغازه محلش بدهکار بوده، باید برن بدن دیگه. چی؟ بدهکاری دیگه چیه؟ فرض کنید خمس نداده، کشاورز بوده، زکات نداده، حج نرفته، اینا بدهی هایی است که از اصل مال خارج میشه اول، بعد اون وقت میان تقسیم میکنن. اما اگر گفتیم نه، این نذری که عمل نکرده از اصل مال خارج نمیشود، پس باید چکار بکنن؟ از اصل مال خارج نشود، از ثلث، یعنی چی؟ یعنی نگاه میکنن ببینن که آیا این بدهی میت الان از اون 1/3 مالش کمتره؟ بله کمتره، 1/3 مال خیلی میشه، این کمتره، از ثلث مال میدهن، مصرف میکنن و سپس میرن تقسیم میکنن اموال را. فرقش اینه، قانونم داره. اون چیزی که از اصل مال خارج میشه، خب اون مواردی است که گفتیم، حج و خمس و زکات و بدهی هایی که به خلق خدا دارد.
خب اینم یک واجبیه که بر عهده‌اش بوده دیگه، چطور از اصل مال نباید کم بشه؟
بستگی به ادله داره. بعضی از حضرات آیون
استنباطشون اینه.
بله، استنباطشون از ادله این است که اون واجبات اصلی، چون میدونید نذر واجب اصلی که نیست، با نذر کردن واجب شده.
درست.
واجبات اصلی که
خودش این کار رو بر خودش واجب کرده.
احسنت. اون واجبات اصلی که شرع مقدس واجب کرد، مثل زکات، مثل خمس، مثل حج، مثل بدهی به اوناست که از اصل مال خارج میشه. تفاوت فتواست. اون وقت ورثه باید ببینن که مقلد کی هستن. بعضی از حضرات مراجع میفرمایند اصل مال در هر صورت اینش فرق نمیکنه. این بدهی رو باید، نمیتونن ورثه پشت گوش بندازن میگن ولش کن، بابای ما میخواست خودش به نظرش عمل بکنه، این رو باید بپردازن. حالا ممکن است بگیم از اصل مال، ممکن است بگیم از ثلث مال، باید اون رو بپردازن.
بسیار متشکرم جناب استاد بهیت‌پور از حضرت عالی، شنوندگان خوب برنامه زمزم احکام. سوال هایی که برای ما فرستادید بخشی از این سوال‌ها پاسخش دریافت شده، انشاءالله در قسمت بعدی تقدیم خواهیم کرد. با ما همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین، گوش بسپارید بر احکام دین. لازم است ای مؤمنین ای مسلمین،
ای مؤمنین
گوش بسپارید بر احکام دین.
احکام دین
دل به احکام شریع.